که 15,900,000 نفر برآورد شده.
بله.
حالا یه برآورد سرانگشتی، اگر 50% بچه ها دانش آموزا از سرویس دانش آموزی استفاده بکنن، چیزی حدود 7,950,000 نفر بایستی از سرویس های دانش آموزی استفاده کرده باشن تا این لحظه. حالا میانگینی که ما در سطح کشور به دست آوردیم برای طول سال تحصیلی، میانگین پرداخت هزینه سرویس چیزی حدود 15,000,000 تومان برآورد شده. خب با اگر اینو یه سرجم داشته باشیم، چیزی حدود 120 همت در واقع شاخص این چه میدونم چرخه اقتصادی عظیمی است که الان در بحث سرویس دانش آموزی در کشور ما وجود داره. 120,000 میلیارد تومان.
بله
120,000 میلیارد تومان. خب این رقم بسیار بسیار بزرگیه، کلا یک پایه یک چرخه اقتصادی کشور میتونه باشه. خب حالا برگردیم به بحث، خدای نکرده سوء تفاهم نباشه، نه به مدیران مدارس رو قصد از شبت صحبت ناروایی هست، نه خدمت پیمانکاران و رانندگان شریف سرویس های دانش آموزی. خب برخی پیمانکاران الان مدیر جا به جا میکنن، مدیر مدرسه جا به جا میکنن. از به حضورتون حتی بر مسیر کاری و برنامه ادارات آموزش و پرورش هم تأثیر گذارن. این مبلغ از شبه چرخه اقتصادی مالی که عرض کردم بی تفاوت نبایستی نسبت به این گذر کرد و ورود کرد به مباحث دیگه دید و حتما مبایستی بهش توجه بکنیم. متاسفانه باید میگم که عمدتا از ضعف مدیریتی کارشناسی های انجمن اولیا مربیان و همچنین خود ادارات آموزش و پرورش، من از این سمت دارم صحبت میکنم یه موقعی
من متوجه هستم. نه اتفاقا نکته ای که بهش اشاره کردید، من باز هم تاکید میکنم عرایز من همه مبتنی بر پیامک های سیل پیامک هایی است که مخاطبان عزیز برای ما ارسال کردن. جناب آزاد منجری بزرگوار، رو کرد و با نگاه شما رو هم در این مسئله داشته باشیم، آیا واقعا پیمانکارا مدیر مدرسه عوض میکنن؟
هر حضور شما که ببینید،
این آه شما در ابتدای کلام خودش جانسوز بوده، بفرمایید.
من در ابتدای صحبتم فرمودم که نبود امنیت شغلی برای شرکت‌های پیمانکاری باعث میشه که شرکت‌های پیمانکاری به این موضوع دامن بزنن و همچنین مدیران مدارس، مخصوصا مدیران مدارس غیر انتفاعی که این موضوع رو خیلی بهش علاقمند هستم و جزی از پکیج آموزشیشون میدونم.
بله.
و همین این باعث شده که این دوگانگی بین مدارس غیر انتفاعی و دولتی پیش بیاد. ما تو بحث سامانه سفنگ ثبت نام هایی که از مدارس دولتی داشتیم خب خیلی چشمگیر خوب بودن، ولی متاسفانه تو بحث غیر انتفاعی ها هیچ ثبت نامی رو ما توی سامانه سپند نداشتیم. خب این رو دیگه اولیا و مردم شریف شهر تهران باید متوجه بشن که چه عاملی هست که اجازه نمیده که توی سامانه سپند دانش آموزان و اولیا برن اون تو ثبت نامشون رو انجام بدن و در نهایت با نرخ مصوب بخواد این پیگیری بشه و در نهایت اون دیر اقدام کردن این موضوع و عدم هماهنگی، حالا بگیم که حالا شهرداری و آموزش و پرورش به این موضوع توی امسال دامن زده و باعث این شده که واقعا مدارس دولتی از این موضوع جا بمونن.
بله.
نرخ‌های خیلی بالا، ببینید ما الان مواجه هستیم با این که پیمانکار توی مناطق شمال شهری نمیتواند با نرخی رو که شورای شهر مصوب کرده و نرخ بسیار خوبی هم هست از نظر کارشناسی که ما داریم،
درست.
البته که چه بهتر بود این نرخ به صورت بومی به صورت منطقه‌ای اعلام میشد مثل سنوات گذشته، ولی خب متاسفانه امسال با این مواجه شدیم که خب این نرخ خیلی نرخ بالایی بوده، مخصوصا برای مناطق از منطقه 4 به پایینی که ما تو شهر تهران داریم نرخ بسیار خوبی بوده و این امر باعث شده که کرایه ها رو پیمانکارها به راننده ها خیلی بالا اعلام بکنن. ضمن اینکه ما یه تعداد شرکت های پیمانکاری داریم که اینها واقعا تازه تأسیس هستن و تازه شروع به کار کردن و متاسفانه باسم این رو بگم متاسفانه عدم نبود حالا نظارت کافی بر این شرکت ها باعث شده که حالا اینا مجوزهای رو از شهرداری دریافت کنن و شروع کنن به کار کردن.
خب ما الان دو تا علامت سوال داریم جواب آذربایجانی عزیز. نخست این که آیا این شرکت ها که شما دارید میفهمید تازه تاسیس هستن در نهایت مگه زیر مجموعه شما برای ارائه خدمات سرویسی به شما نمیان؟ آن سوی دیگر هم جواب زامنی عزیزی که از پرسش هایی که خود جناب منجری اون رو مطرح کرد این است که مدارس غیر انتفاعی در این سامانه ثبت نام نکردند. حالا این رو شما توضیح بفرمایید. آن سوی دیگر الان مثلا بخش دولتی که ثبت نام کرده ارائه سرویس داره به شکل تمام صورت میگیره؟
ببینید این نکته مدارس غیر انتفاعی رو کاش خب دوستان از آموزش پرورش هم بودم پاسخ میدادم. بعد خب وزارت آموزش پرورش یک جایی باید تکلیف کنه.
بله این پرونده خب باز هستش ولی حالا فرمایش خب شما داشته باشیم. بله
این تکلیف از سمت مدارس غیر انتفاعی قابل پذیرش نیست. یعنی مدارس غیر انتفاعی یک دولت خود مختار هستن که قواعد خاص خودشون رو دارن، نه در خصوص سرویس مدرسه، در خصوص همه قاعدتا فعالیت هایی که دارن انجام میدن. و این بازار دوگانه ای که عرض کردن گرفته یک بازار ثانویه ای. نگاه کنید در بازار رسمی چه اتفاق میفته. پیمانکاری که میاد ثبت نام میکنه نرخش باید نرخ مصوب باشه، نظارت کامل بر روی اون باید اعمال بشود، باید مالیات پرداخت کنه، 7.5% تامین اجتماعی رو باید پرداخت کنه. پس یک بازار رسمی با هزینه های سربار بالا عوارض شهرداری رو باید پرداخت کنه. ولی در بازار ثانویه چه اتفاقی میفته؟ قیمت بالاتر از قیمت مصوبه، مالیات نداره، تامین اجتماعی نداره، عوارض شهرداری نداره، ولی سهم مدرسه رو توش لحاظ میکنه اون پیمانکار. فلذا حرکت این مدارس و جهدهی به سمت بازار ثانویه باعث شده که یک بازار آشفته بویژه در پایتخت نکنید در بقیه شهرهای کشور ما انقدر مشکل نداریم. شهرداری به کار آمدن و بله یک کمی هم گله هست از شهرداری تهران، متاسفانه امسال با تأخیر ورود کرده این مباحث. این هست که فعالیت شفاف در حوزه سرویس مدرسه یک کار جمعی میطلبد و یک جاهای کار جبری میطلبد که این کار جبری باید از سمت وزارتخونه مربوطه نسبت به مدارس که قاعدتا هستن اعمال بشود. اگر واقعا اشراف کامل بر روی مدارس نیست واقعا بیایم یک مدل دیگه نسبت به سرویس مدرسه اتخاذ کنیم. اگر واقعا علاقمندی به فرایند سرویس مدرسه در اون حوزه اینقدر زیاد هست خب ببریم دولت مصوب کنیم بگیم آقا حوزه سرویس مدرسه خود مدارس با این سازوکار مشخص انجام بده. هر قاعده ای قاعدتا میخواییم انشالله ترسیم کنیم به گونه ای باید عمل کنیم که این افرادی که در این حوزه فعالیت میکنن هم ملزم باشن به اجرای اونها، هم اینکه قاعدتا خودشون بپذیرن و نسبت به ایجادهای بازارهای موازی قاعدتا جلوگیری کنن. این حوزه رو ما خواهش داریم، من هم به عنوان یک مسئول هم به عنوان یک ولی دانش آموز که واقعا آموزش پرورش این رو تعیین تکلیف کنه که انشالله از سالهای بعد این مشکل رو نداشته باشه. عرض کردم سامانه به خودی خود نمیتونه کار کنه، سامانه با فعالیت کاربران هست که میتونه خدمات رو ارائه.
جواب زامنی بزرگوار، ببینید من نخست البته این رو خیلی سریع عرض میکنم که نمیدانم آیا خب 21 سال است که کار رسانه دارم انجام میدم تا 21 سال بعد یک روز بالاخره در فضای مدیریت دولتی کشورمون روزی رو خواهم دید که با یک عزیز مسئولی در هر ساعت جایگاهی که داره صحبت میکنه و ما آسیبی رو مطرح میکنیم نگوید که تقصیر ما نیست، تقصیر فلان وزارتخانه است، بره از اونجا. یعنی بپذیرد که بخشی از این مسئله در حقیقت
بخود نگاه کنید.
جواب زامنی بزرگ، الان شما میفرمایید که این سامانه سپند اومدن، آیا شما به همه که ثبت نام کردن الان ما مهر رو دیگه تا نیمه پشت سر گذاشتیم دیگه فردا دقیقا نیمه مهر به همه سرویس دادید؟ آقا خب ندادید.
اگر اجازه بفرمایید نگاه کنید، ما مسئولیت از سمت شهرداری ها رو پذیرفتیم، گفتیم در یک جای شهرداری ها با تأخیر وارد شدن، میشه که نتوانن اینا خدمات رو ارائه بدن.
آخه جناب زامینی عزیز، مگه مدیر مدرسه میتونه درباره یک قانونی که دقیقاً طبق فرمایش خودتون ملی هستش، حالا ما داریم فقط راجع به تهران صحبت میکنیم، دو دستگاه وزارتی حداقل پشت سرشه به قول معروف گفتن بیاد بگن، شما اسم بدید ما اون رو روی خط میانیم، بعد شما فهمیدین از آموزش پرورش ما نماینده نداریم. جناب رومیانی اینجا حضور داره. آقای رومیانی، واقعا عزیزانمون توی حالا دوستانی که به زعم جناب زامینی که اصلا یک جهان خودمختار برای خودشون هستن، مدارس غیر انتفاعی، واقعا اونها کاملا یک تنه دارن، خودشون این مسئله رو پی میبرن و اصلا به سامانه اعتقادی ندارن، و حالا بخش دیگری از انتقادی که جناب زامینی نسبت به آموزش پرورش داشتن. در خدمتم.
خواهش میکنم، به سامانه نمیشه گفت که اعتقاد ندارن، اما امورات رو بر اساس سامانه و اون آیین‌نامه‌ای که مد نظر هست من فکر میکنم که پیش نمیره. من اجازه میخوام که یک نحوه محاسبه‌ای که ایراد آیین‌نامه‌ای داره، دوستان به آیین‌نامه اشاره کردن، آیین‌نامه مبنای اجراست. من نحوه محاسبه‌ای که خدمتتون میگم بعضی از مفاهیم محل تعارضه در اجرا.
بله،
حالا بخشایی داره، ریز مفاهیم هایی داره این نحوه محاسبه، بحث مبدا، مقصد، ترافیک، نوع خودرو، تجهیزات خودرو اینا. من تمرکز میکنم رو مفهوم ترافیک. جالبه که دانش آموز از اینکه در ترافیک میماند بدهکار به ترافیک میشود و باید اضافه پرداختی.
بله، عرض کردم در ابتدای صحبتم. بله،
خب این یعنی دانش آموز ما بایستی یک معضل و سوء مدیریت شهری رو هزینش رو بپردازد و تاوانش رو بپردازد، یعنی هم در ترافیک بماند، هم آلایندگی رو استشمام کند، هم با صبر و تحمل و تاب‌آوری‌اش بازی شود، هم پول این ستای قبلی رو هم حساب کند و از جیبش، از جیب دانش آموز درآورده شود. این کلن هدر رفت منابع هستش، از هدر رفت سلامتی دانش آموز گرفته تا هدر رفت وقت.
من کاملا جان رو میانه بزرگوار عزیز، من کاملا با شما هم عقیده هستم. من این نکته رو بذارید عرض بکنم جناب زامینی بزرگوار، ما حتما همکار گزارشگرمون رو برای هم همدلی و همراهی با شما و هم تأکید و تصدیق فرمایشات شما ارسال خواهیم کرد. در این هفته که به شکل متمرکز پرونده ویژه صبح و گفتگو بر این مسئله استواره و این تمنا رو دارم که ما در طول هفته هم باز هم مزاحم شما خواهیم شد، مثل الان پاسخگو باشید. جناب آزاد بزرگوار، جمع‌بندی بحث پاسخگویی عذرخواهم، ولی دقیقاً 3 دقیقه فرصت داریم، در خدمتم.
خواهش میکنم. من در پایان به دوستان عزیز، جناب آقای زامنی و آقای رومیانی عزیز و شهروندان محترم، میخوام واقعاً مخصوصاً از دولت محترم جناب آقای دکتر پزشکیا و وزرای محترم، همونطور که ما انجمن‌های صنفی شرکت‌های هواپیمایی رو مثلا داریم که نرخ رو تعیین می‌کنه و نرخ بلیط هواپیما رو داره تعیین می‌کنه، همچنین اتحادیه نونوایی‌ها رو داریم، تو تمام اصناف ما این اتحادیه‌ها رو داریم و تماماً پاسخگو هستن.
بله،
و زیر نظر حالا اتاق اصناف و به صورت صنفی کارهاشون پیگیری میشه. درمان قطعی این موضوع یعنی سرویس دانش آموزی قطعاً و قطعاً بنده تو جلسه دادستانی هم اعلام کردن.
بله،
این درمان واقعاً و این چالش واقعاً اتحادیه تخصصی رو میطلبه و خود اتاق اصناف ورود پیدا بکنن و این موضوع رو به قول معروف به نفع اولیای دانش آموز تموم کنه. انشالله که این موضوع واقعا پیگیری به جد پیگیری بشه و ما برای سال آینده واقعا همچه چالش هایی رو نداشته باشیم. و نکته خیلی مهمتر از اون این که ما عملکردمون که چند سال گذشته باعث شده که واقعا اولیای ما این اعتماد و اطمینان رو از دست دادن. یعنی یه سال فرض مثال تفسیر میاد این حرف رو میزنه، میگه آقا من سرویس همه کاره سرویس.
بله بله.
یه سال میاد نمیدونم مدیر مدرسه میگه من سرویس رو دارم، یه سال دیگه میاد شهرداری میگه آقا من سرویس رو دارم، و این در نهایتش به عمل که میرسه هر کدوم سلب مسئولیت از این موضوع میکنن. من خواهشم از آقای زامنی و همچنین وزرای محترم که دارن صدای ما رو میشنون اینه که واقعا این بحث رو بحث سنفیش کنن، تخصصیش کنن.
این تخصص گرایی که جان منجری عزیز قطعا این حق با شما هستشون، هر زمانی که ما خارج از این نگاه تخصص عمل کردیم نتیجهش این شده. این تمنا رو داریم، ما هم به عنوان رسانه این مطالبه رو داریم که جناب زامنی در حقیقت حلقه اتصال ما باشن برای انتقال این مسئله به عزیزان بالادستی، برای اینکه این نگاه در حقیقت به شکل تخصصی گام برداره. تأکید میکنم این پرونده در طول این هفته باز خواهد بود. همکار گزارشگرمون فردا حتما نمایندی از اتاق اصناف هم با ما همراه خواهد بود. از هر سه عزیز بی نهایت سپاسگزارم. جناب آقای مرتضی آزاد منجوری، مؤسس و رئیس انجمن سنفی شرکت های پیمانکاری سرویس مدارس استان تهران، جناب آقای رومیانی رئیس اداره اولیا مربی آموزش و پرورش استان تهران، و جناب نازنین مرتضی زامنی، جناب دوست عزیزمون مرتضی زامنی، مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور و مجری سامانه مشترک اطلاعات سفر سپند. صبح گفتگو رو میشنوید. اما مسئله دیگر که در قالب میزگرد تلفنی با شما در این برنامه صبح گفتگوی 14 مهر مطرح خواهیم کرد، به مسئله فرار مالیاتی باز میگرده. صحبت‌های جناب آقای همتی وزیر محترم امور اقتصاد دارایی به این نکته و فضای رسانه‌ای دامن زد. من سه مؤلفه رو مطرح میکنم، سه مهمانی که با ما همراه هستند رو هم معرفی خواهم کرد. نخست بحث هویت نامشخص یا هویت اجاره‌ای برخی از افراد، ایشان هم این برخی از افراد رو تاکید داشتن نه کلیت رو. مسئله رفت و برگشت حوزه جریان مالیاتی به جای برخط بودن که خب دریافت مالیات رو بی اثر میکنه، و در نهایت تاکید بر اینکه سازمان مالیاتی در پی افشای اطلاعاتی در حقیقت افراد نیسته. جناب دکتر محمد باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، جناب دکتر طهماسب مظاهری رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، و جناب دکتر موحدی سخنگوی سازمان امور مالیاتی، هر سه عزیز با ما همراه هستند. جناب باقری سلام، صبحتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر باشه.
خدمت طریق باز، من اجازه میخوام با دو دوست عزیزم عرض ادب داشته باشم، بحث رو با شما آغاز خواهیم کرد. جناب دکتر مزاری صحبتون بخیر باشه.
سلام، منم به شما جناب آقای خرمی و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز سلام عرض
مهربانید. سپاس جناب موحدی، عرض سلام و صبح بخیر من رو پذیرا باشید.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون، مردم عزیزمون و مهمانان گرامی برنامه.
می نهایت سپاسگزارم. آنچنان که عرض کردم عذرخواهی میکنم بابت صرف، آنچنان که عرض کردم بحث با جناب آقای باقری آغاز میکنیم. قربان در خدمت هستم. سه مؤلفه‌ای که عرض کردم بیشترین تاثیر و صحبت های جناب آقای همتی در فضای رسانه داشته و با علامت سوال های بسیار، در خدمتم.
در خصوص بحث های مالیاتی یا بگیم فرار مالیاتی، اونایی که مالیات نمیدن، اولا واقعا مبلغ متاسفانه با توجه به عدم شفافیت در ایران بگیم که مشخص نیست که ما چقدر فرار مالیاتی داریم.
بله.
مثلا بگیم 10000 میلیارد، 200000 میلیارد تا 10000 میلیارد تومان. واقعیتش اینا خبرهایی که گفته میشه اکثر اینا گمان و ظن و تخمین هستش. اینکه چون جز ما اکثر سامانهایی که باید تعبیر داشته باشیم و بدونیم که اقتصاد کشور در کدوم بخش ها فعال هست یا نیستش، چقدر کدوم شرکت کدوم شخص چقدر درآمد داره با بتونیم براش مالیات داشته باشیم، متأسفانه سامانهایی که الان در کشور هستش اونطوری که باید شفافیت داشته باشه نیستش. بذار این صحبت هایی که دوستان میکنن چه دولتی ها چه برخی مواقع در مجلس هم مطرح میشه که اینقدر ما فرآیندهای مالیاتی داریم، اونقدر مثلا قاچاق کالا داریم، مثلا اومده، مثلا اینا همشون به نظر من تخمین هست و ظن هست و نمیشه به اینا اتکا کرد. از اون طرف بر ما فرآیند مالیاتی 100% داریم. اون شرکت هایی که باید مالیات بدن واقعا اونقدر که باید مالیات بدن پرداخت نمیکنن، مالیات داده نمیشه. یا مثلا خدمتتون عرض کنم که اون فرد افرادی که هستن اشخاص حقیقی هستن، من نمیخوام اسمشون رو بگم، که خیلی میتونم مالیات بدم ولی متاسفانه واسه چون عدم شفافیت زیاد کشور هستش، اونم فرار مالیات های زیادی در این حوزه هستش. بذار من باید دو مجلس هم الان هم پیگیر هستیم.
بله.
حتی اگر همون مالیات بر خطی که مثل کشورهای دیگه الان هست میتونیم اونو راه اندازی کنیم و هر کسی خرید فروشی انجام میده مثل بقیه جاهایی که الان بقیه سنوفی که الان هستش، ما بتونیم همه کشور را به سمت و سوی ببریم که هر کسی که خریدی میکنه بیاد مالیاتش رو مثل کشورهای دیگه پرداخت کنه. و این همه منظوری مثلا یک سال دیگه، دو سال دیگه، چهار سال دیگه این اتفاق نیفته، که خیلی تخلفات اونجا هم شکل میگیره که نفوذهایی که انجام میشه خدمتتون عرض کنم برخی از اشتباهاتی که انجام میشه و عملا برای مالیاتی باعث فساد در کشورم میشه دوباره. باید دنبال این باشیم که مالیات بر خط باشه، هر کسی که هر درآمدی داره اون درآمد مالیاتش مشخصه 20% 25% 10% هر چی از 900% این پرداخت بشه، از نمیذاره نذاریم بذاری برای آخر سال.
خب من اجازه میخوام همین مؤلفه رو جناب دکتر باقری ابتدا از زبان جناب موحدی بشنویم. خب قطعا تو این مسئله که تردیدی وجود نداره، وقتی ما درباره جهان معاصر هوشمندسازی داریم صحبت میکنیم، این که هنوز شکل به قول معروف گفتنی بایگانی و کاغذی داشته باشه، این که برخط بودن که امری مبرهن هست. جناب موحدی در خدمتتونم. بزرگوار.
بله، خدمت شما عرض بکنم که بنده هم در واقع نکات جناب آقای باقری رو تایید میکنم که ما در واقع آمار مشخصی از میزان فرار مالیاتی نداریم، اما اون چیزی که مورد تعریض جناب آقای دکتر همتی وزیر محترم امور اقتصاددارایی قرار گرفت و در واقع این مطلبی که ایشون فرمودند در ادامه مباحثی بود که جناب آقای دکتر صبحانیان در قالب گزارشی خدمت ایشون ارائه می‌دادن.
بله، بله.
خاکی از این مسئله بود که ما باید تلاش بکنیم برای کاهش فرار مالیاتی، کما اینکه در چند سال گذشته، یعنی در دو سه سال گذشته، تلاش‌های بسیار خوبی در سازمان امور مالیاتی برای مواجهه با فرار مالیاتی صورت گرفت. اتفاقا یکی در واقع به نوعی مصداق مبارزه با دانه درشت ها باشه رو اصطلاحا کلید زد. این نکته اول. نکته دوم در واقع اجرای بسیار مترقی مالیات موضوع تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم بود. ما در سالهای سال، در سال 1401، در سال 1402 و در نهایت در سال 1403 ناظر به عملکرد سال گذشته اومدیم و در واقع تبصره 100 رو اجرایی کردی. اجرای تبصره 100 بسیار بسیار اصطلاحاً با ملاحظات بسیار خوبی صورت گرفت. برای مثال ما می اومدیم و بر اساس اطلاعاتی که از افراد داشتیم، به طور خاص افرادی که مثلا فرض کنیم برای سال 1400 زیر 18 میلیارد تومان درآمد داشتند، می اومدیم و در واقع بر اساس اطلاعاتی که در اختیار داشتیم مالیات این رو به رؤیتشون در واقع در می آوردیم. بعد از اینکه این مالیات رو رؤیت میکردن، خود این افراد بدون اینکه ما هیچ اجباری داشته باشیم که مثلا فرض بکنید بخواد پرداخت داشته باشن و این اجازه رو اختیار رو هم داشتن که برن اظهارنامه بدن، اما می اومدن و این در واقع مالیات رو پرداخت می‌کردن. یعنی عملا به نوعی ما فرایند شفافیت و به معرض نمایش قرار دادن درآمد اونها با تکیه بر پایگاه اطلاعاتیمون رو قرار میدادیم و اونا مشارکت میکردن در این مسئله. مورد بعدی که خیلی خیلی مهم بود، در واقع مشخص شدن و یا شناسایی و آشکارسازی درآمدها از مجاری درآمدی بود. مثلا برای مثال در واقع اصطلاحاً ساماندهی به دستگاه پست. اگه خاطر مبارک شما باشه، ما در سال 1400 حدود 24 میلیون دستگاه پست در کشور داشتیم که این 24 میلیون دستگاه پست و درگاه پرداخت اساساً ساماندهی نشده بودند. در مراحل مختلف با حذف حدوداً 13.5 میلیون و غیر فعال کردن 13.5 میلیون دستگاه پست، ما تونستیم فقط دستگاه پست افرادی که متصل به پرونده مالیاتی هستند رو در واقع اجازه فعالیت بدیم، بدون اینکه در واقع اعتراض ایجاد بکنه و بدون اینکه مشکلی ایجاد بشه. نکته بعدی بحث سامانه سودزنی بود که ما برای فرار مالیاتی گذاشتیم. نه تنها با ایجاد شفافیت در حوزه مالیات ستانی ما خواستیم مبارزه‌ای با فرار مالیاتی رو جلو ببریم، بلکه از این سمت بحث سودزنی و بحث اصطلاحاً کسانی که احیانا مثلا میشناسن کسی دارای فرار مالیاتیه و گزارش میده و اتفاقا بابت اون گزارش ها ما جوایز تعیین کردیم. مثلا در سال گذشته حدود 550 میلیون به یک سودزن و یا به یک فردی که در واقع اصطلاحاً گزارشی داده بود از فرار مالیاتی یه شرکتی که تخلف کرده بود و داشت پولشویی میکرد و داشت فرار مالیاتی میکرد، این اتفاقه داره در واقع اصطلاحاً رقم خورد و ما یه جایزه 550 میلیونی دادیم به جهت اینکه حدود 4000 میلیارد تومان فرض بکنید یک در واقع بخشیش برای ما آورده مالیاتی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی.
خب این سه مؤلفه رو جناب دکتر موحدی نگه دارید. من یک خدمت شما عرض کنم که درخواست تمام قد رسمی از جناب دکتر مزایی داشته باشم، چون جناب باقری با ما گفتن حد اکثر تا ساعت 8 میتونن با ما باشن. این دو دقیقه های باقری رو کرد شما رو بشنویم، سپس تمام با جناب دکتر مزایی همراه خواهیم بود. در خدمتم.
من خدمت شما عرض کنم که این موحد مطالب خوبی گفتن. واقعا من تشکر میکنم از سازمان مالیاتی کشور. در سالهای اخیر الحق و حساب کارهای خوبی انجام دادن در زمان های منظور، در زمان های سوپانیان واقعا تشکر ویژه داریم. کارهای واقعا اساسی انجام دادن. من الان دنبال باید در مجلس دنبال این باشیم که بحث سامان های اینها واقعا برخط بشه، به خصوص در بحث ارزش افزوده. الان مثلا دفاتر رسمی کشور الان اونجا از شخصوده شون رو همون برخط میگیرن، دیگه لازم نیست بره برای سالهای بعد و اینا.
بله بله.
ما حتی اگر در خصوص ارزش افزوده میتونیم این کار انجام بشه، سازمان مالیاتی هم قانونش هم داره، باید این اجرا بشه در کشور. هر کسی خریدی داره پس اگر مالیات بر ارزش افزوده شو آنلاین پرداخت بشه نه بر مالیات بر درآمد که میگن که ما نمیدونیم آخر سال چه اتفاقی میفته، اونم میتونیم این کار رو تا سه ماهه برخط باشه، در سه ماهه آخر بتونیم این مالیاتش رو، شما اینقدر درآمد داشتی اینقدر مالیاتت باید اینو پرداخت کنی، نذاریم اینا برای آخر سال که دوباره اظهارنامه داشته باشه نه این درست اظهارنامه کرده یا نکرده و مشکلات عدیدی که در کشور ایجاد میشه.
کاملا همین جوریه. این بحث برخط بودن رو حتما مؤلف هست که ما بهش با تمرکز بیشتر ورود خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما جناب دکتر باقری عزیز.
مهربانی
دیالی سلامت باشید. جناب دکتر باقری عضو کمیسیون اقتصادی جا مظاهری، من باز هم عذرخواهی میکنم، ما تام و تمام فرمایش شما رو چه دو فصل صحبت جناب باقری که تنها ایشون بر برخط بودن تمرکز داشتن و سه مؤلفه که جناب دکتر موحدی فرمودن. در خدمتم.
بله خیلی ممنون. من هم باز دوباره سلام میکنم.
مهربانی عزیزی.
مالیات ابعاد مختلفی داره. بحث روش های محاسبه و تشخیص و استفاده از ابزارهای نوین رو دوستان توضیح دادن، من تکرار نمی کنم. نکته ای که شاید قابل ذکر اینه که هر فعالیت اقتصادی که در کشور انجام میشه دو تا شریک بزرگ داره، یه شریکش اون کسیه که این کار اقتصادی رو انجام میده، بله. یه شریک هم دولتیه که جرایت و فضای لازم و مناسب رو برای فعالیت اقتصادی فراهم میکنه و دولت در واقع در گرفتن مالیات سهم و شرکه خودش رو از فعالین اقتصادی میگیره. اگر این تعبیر رو برای مالیات داشته باشیم، اون وقت دیگه به خود مالیات دهندگان هم به نوعی رفت